بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری ها میان تظاهرکنندگان کرد و پلیس ترکیه برای دومین روز متوالی ادامه یافت. جمهوری اسلامی ایران نسبت به سخنان رئیس جمهور فرانسه واکنش نشان داد. و معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار میکنه. ساعت 8 بامداد با درود فراوان کیان معنوی هستم. پلیس ضد شورش ترکیه روز شنبه برای دومین روز متوالی در شهرهای حکاری، وان و سیریت با تظاهرکنندگان کرد درگیر شد. مراسم نوروز کردهای ترکیه در دو روز اخیر به تظاهراتی در حمایت از شبه نظامیان جدایی طلب کرد تبدیل شده است. روز شنبه در شهر وان در جنوب ترکیه تظاهرکنندگان کرد به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس در مقابل از باتوم و گاز اشکاور استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی در این خشونت ها دست کم 100 نفر از جمله 10 پلیس ترکیه زخمی شده و تظاهرکنندگان بسیاری بازداشت شدند. جمهوری اسلامی ایران نسبت به سخنان رئیس جمهور فرانسه درباره اینکه توان موشکی ایران تهدیدی است برای اروپا واکنش نشان داد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه با محکوم کردن اظهارات نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه سخنان وی را واهی و در راستای اهداف افراط‌گرایان آمریکایی دانست. محمد علی حسینی ایجاد ارتباط میان پیشرفت موشکی ایران و تهدید سایر کشورها را یک قرینه‌سازی نابجا و بی‌اعتبار دانست و گفت ایران همواره کانون صلح طلبی و ثبات در منطقه بوده و رویکرد سیاست خارجی این کشور کاملا با موازین بین‌المللی منطبق است. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه جمهوری اسلامی را تهدیدی برای امنیت اروپا دانست و گفت همه باید متوجه باشند که موشک‌های دارای کلاهک‌های هسته‌ای کشورها حتی اگر از اروپا دور باشند توانایی رسیدن به اروپا را در کمتر از نیم ساعت خواهند داشت. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا امروز قرار است در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کند. آقای چینی که روز شنبه در اورشلیم با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد در یک کنفرانس خبری ضمن تاکید بر حمایت آمریکا از اسرائیل گفت ایالات متحده هرگز از اسرائیل نخواهد خواست اقدامی کند که امنیتش به خطر بیفتد. بارش باران و برف سنگین در نواحی مرکزی ایالات متحده تا کنون بیش از 16 کشته بر جا گذاشته. بنابر گزارش‌ها این بارندگی‌ها که با بادهای سرد زمستانی توأم است، بخش‌های وسیعی از نواحی مرکزی ایالات متحده را در بر گرفته و خطر طغیان هرچه بیشتر رودخانه میسیسیپی را تا حد قابل توجهی بالا برده است. و سر آرتور چارلز کراک نویسنده انگلیسی داستان‌های علمی و تخیلی که هفته گذشته در سن 90 سالگی درگذشت روز شنبه در محل اقامتش در کولومبو پایتخت سریلانکا به خاک سپرده شد. آرتور سی کلارک که از جمله به خاطر داستان فیلم 2001 داستان یک سفر فضایی ساخته استنلی کوبریک معروف است پیش از مرگ یادداشتی از خود به جای گذاشته بود که باید در هنگام خاک سپاریش به آن توجه می شد. بر روی یادداشت چنین آمده بود: مطلقاً از اجرای هر گونه مراسم مذهبی خودداری کنید. در مراسم خاکسپاری سی کلارک موزیک متن فیلم 2001 همواره به گوش می رسید. اما کردهای ترکیه در جریان تظاهراتی با سردادن شعارهایی در حمایت از شورشیان جدایی طلب با نیروهای پلیس درگیر شدند. گزارشی از شاهین بشیری.
مراسم نوروز کردهای ترکیه طی روزهای اخیر به تظاهراتی در حمایت از شبه نظامیان جدایی طلب کرد تبدیل شده است. در جریان حمله پلیس ترکیه به کردهای جنوب شرقی ترکیه دست کم 100 نفر زخمی و بیش از 20 کرد بازداشت شدند. به گفته محمد صالح کسمز رئیس پلیس استان وان در میان مجروحان 15 تن از افراد پلیس نیز به چشم می‌خورند. منابع امنیتی ترکیه روز شنبه 3 فروردین ماه اعلام کردند که پلیس ترکیه به تجمع حدود 3000 کرد در شهر وان واقع در جنوب شرقی ترکیه حمله کرده و تجمع کنندگان را با شلیک گاز اشکاور، فشار آب و شلیک هوایی متفرق کرده است. پلیس ترکیه اعلام کرده که شرکت کنندگان در این مراسم شعارهایی در حمایت از حزب کارگران کردستان PKK سر داده بودند. این حزب که در سال 1978 با گرایش‌های مارکسیستی لنینیستی تأسیس شده است، از سال 1984 مبارزه مسلحانه را برای ایجاد یک سرزمین کردنشین در جنوب شرقی ترکیه آغاز کرده است. فعالیت‌های این گروه که پایگاه‌هایی در شمال عراق دارد، در ماه‌های اخیر به لشکرکشی دولت ترکیه به مرزهای شمالی عراق و حملات گسترده هوایی و زمینی ارتش ترکیه علیه مواضع اعضای این گروه در کوهستان‌های کردستان عراق انجامید. پلیس ترکیه اعلام کرده است که در جریان متفرق کردن شرکت کنندگان در این مراسم که آن را غیر رسمی خوانده است، تعدادی مجروح و بازداشت شدند. در مراسم یاد شده، مردم به سوی پلیس به پرتاب سنگ پرداختند و پلیس برای متفرق کردن آنان از باتوم و گاز اشکاور استفاده کرد. برخورد پلیس با کردها در جنوب شرقی ترکیه در دو شهر دیگر هم گزارش شده است. در شهر حکاری واقع در جنوب شرقی ترکیه برخوردهای میان پلیس و حدود 2000 تجمع کننده به وجود آمده است. در شهر سیرت هم شلیک گاز اشکاور از سوی پلیس برای متفرق کردن تجمع باعث مجروح شدن یک پلیس شده است. بنا به گفته پلیس، برگزاری این تجمعات بدون اجازه رسمی صورت گرفته بود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در شامگاه دیروز شنبه برابر با دومین روز سال نو خورشیدی، 11 جشنواره موسیقی و آواز صوفی در پاریس برگزار شد و گذشته از گروه‌های موسیقی صوفی از کشورهای الجزایر، مراکش و سودان، گروه موسیقی رزبار از کردستان ایران نیز هنرنمایی کرد. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
یازدهمین جشنواره موسیقی و آواز صوفی توسط دو انجمن سرزمین‌های اروپا و ایسا در پاریس برگزار شد و در میان هنرمندان کشورهای مختلف آثاری که توسط گروه کردی رزبار اجرا شد مورد توجه عمیق تماشاگران قرار گرفت. گروه رزبار توسط شماری از هنرمندان کرد ایرانی در 1997 میلادی بر پایه موسیقی و سنت الحق بنیاد نهاده شد و اعضای آن در آلمان زندگی می کنند. به دعوت انجمن تردروپ سرزمین های اروپا و آیسا، گروه رزبار برای شرکت در کنسرتی چند ملیتی به پاریس دعوت شده بود. شاهرخ زارع یکی از اعضای گروه در مورد گروه رزبار به رادیو فردا چنین گفت:
رزبار برنامه متنوعی داره، میتونیم بگیم که شامل 5 بخش هست. قسمت اولش قسمت آینی هست که برخواسته از سنت الحق و اینو در حقیقت بهش میگن ذکر، چون این ذکر یکی از ابزاری که استفاده میکنه گروه اهل حق برای تسهیل توجه به مبدع. بخشای دیگه برنامه شامل پرکاشن بود که سازهای
ضربی،
سازهای کوبه ای بود، سازهای ضربی بود که دفخا بودن، دخول بود که یکی از سازهای کوبه خیلی سنتیه که در کردستان خیلی استفاده بود. قسمت بعدیش که قسمت رقص بود که کردی بهش میگن چوپی.
شبنم فلاح یکی از رقصندگان جوان کرد نیز به پرسش های ما پاسخ داد.
خانم شبنم فلاح، نسل جوانی مثل شما چگونه میتونه با فرهنگش پیوندش رو حفظ کنه و امروز بتونه این فرهنگ رو به غرب به این زیبایی بشناسونه؟
در واقع هدف اصلی ما هم همین هستش که سعی بکنیم به نسل جوان بگیم که اون اصل و ریشه خودشون رو حفظ بکنن، برای اینی که در واقع اون پایه فرهنگی و اون اصالتی که هر کسی داره میتونه در زندگی خیلی خیلی بهش کمک بکنه و در واقع محکم نگهش داره. امیدواریم که این پیام رو هم بتونیم به جوان‌ها داده باشیم.
روزیتا افشار یکی دیگر از رقصندگان جوان گروه رزبار که در رشته دندان پزشکی تحصیل می کند به نوبه خود در مورد شناساندن ایران از طریق فرهنگ آن چنین می گفت.
خانم روزیتا افشار، شما هم یکی دیگر از رقصندگان جوان این گروه هستید. می خواستم ببینم که آیا شناساندن کشور ایران از طریق هنر و فرهنگ جذابتره تا از طریق سیاست؟
بله، به هر حال ایران هم یک کشوری هستش که خیلی چیزهای دیدنی و فرهنگ‌های مختلف داره، فرهنگ خیلی غنی داره. ما خودمون سعیمون در این هستش که همیشه فعالیت داشته باشیم و این رو نشون بدیم.
چگونه شما میرسین با توجه به اینکه جوان هستین و باید تحصیلات دانشگاهیتون ادامه بدید؟
ما شغلمون این کار نیست و همه شغلای دیگه‌ای دارن. خب مسلماً باید ببینیم که برنامه بچه‌ها چطوره، چون ما گروهامون تعدادشون زیاده، ولی خب سعی می‌کنیم که تا اونجایی که امکان هست این دعوت‌ها رو قبول کنیم.
فرزین فلاح سخنگوی گروه رزبار در مورد فعالیت‌های گروه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داد.
حدود 10 ساله که کارمون رو شروع کردیم، تقریبا توی همه کشورهای دنیا، یعنی توی آمریکا تقریبا توی همه ایالتاش، توی اروپا تقریبا توی همه کشوراش و توی کشور آلمان، خب خیلی فعالیت‌های پی در پی داشتیم و کاری هم که ما می‌کنیم مسلماً همیشه اینجوری بوده که تمام چیزی که ازش باقی میمونه، مثلا پول کنسرت یا درآمد این گروه، برای خیریه میره. یعنی مثلا موقعی که توی ایران بم زلزله اومده بود، تمام کنسرتی که ما برای بم دادیم تمام پولش رفت برای کمک به زلزله زده. یا توی آمریکا تمام برنامه‌ای که اجرا کردیم در واقع برای از طرف یونسکو بود و اینا همش برای یونسکو و بچه‌های بی‌سرپرست یا بچه‌های مریض در واقع پرداخت شده.
برنامه گروه رزبار چنان مورد توجه برگزار کنندگان قرار گرفت که برای سال آینده نیز از آنان دعوت شد مجدداً برای اجرای کنسرت به پاریس بیایند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران امروز از منامه پایتخت بحرین عازم کویت میشود تا چهارشنبه شب در مقابل تیم ملی فوتبال کویت دومین مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 را در گروه 5 آسیایی برگزار کند. ایران پیش از این روز جمعه گذشته یک دیدار تدارکاتی در بحرین برگزار کرده و با یک گل از بحرین شکست خورده است. این بازی در حقیقت برای محک خوردن و محک زدن بود تا علی دایی سرمربی جدید تیم ملی دارایی خود را در این آزمون سنگین و سبک کند. علی دایی در مسابقه جمعه شب مقابل بحرین 16 مهره خود را صرف 90 دقیقه آزمایش کرده و اینک می داند کدام 11 نفر را چهارشنبه شب به مسافه کویت بفرستد. آن سوی سکه هم کویت است که دایی بدون شناخت از آن نیست. هنگامی که چند روز پیش علی دایی به همراه تیم سایپا در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به مسافه تیم الکویت رفت، زمینه‌ای پیدا کرد تا حداقل 8 بازیکنی را که در تیم الکویت بازی می‌کنند و ملی پوشان این کشور به حساب می‌آیند شناسایی کند. فوتبال ایران و کویت در یک سال اخیر از نظر سازمانی و آشفتگی و بحران شباهت‌های زیادی با هم داشتند تا سرانجام با دخالت فیفا در هر دو کشور به آرامش ظاهری رسیدند. در بخش فنی هم تیم‌های ملی فوتبال هر دو کشور دارای سرمربیان جدید شدند. در کویت رودیون کاگانین اهل کرواسی سرمربی است و در ایران علی دایی سکان رهبری را در اختیار گرفته است. بازی چهارشنبه شب ایران و کویت برای هر دو تیم حیاتی است. هر دو تیم در بازی قبلی خود مقابل حریفان بدون پیروزی ماندند. کویت در ابوظبی از امارات متحده عربی شکست خورده و ایران در خانه مقابل سوریه متوقف شده در یک مسابقه بدون گل. اما برای کویت بازی چهارشنبه شب نخستین بازی خانگی است و خود را نیازمند 3 امتیاز آن می‌بیند. این بازی برای علی دایی هم حساسیت‌های خاص خود را دارد و همچنین نیاز ایران به امتیاز آن. نخستین تجربه علی دایی در دیدار دوستانه مقابل بحرین به نوشته سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا ناامید کننده بوده. اما علی دایی در دوران چندین ساله عضویتش در تیم ملی فوتبال ایران به عنوان بازیکن آنچنان استعداد و نبوغی از خود نشان داده که شهرت جهانی یافته است. اینک همگان منتظرند ببینند آیا دائمی تواند در کسوت مربیگری تیم ملی هم در صحنه جام جهانی نبوغ و استعداد خود را نشان دهد و نمره قبولی بگیرد؟ البته باید به خاطر داشته باشیم که با یک گل بهار نمی شود. چه کویت برنده باشد، چه ایران.
بسیار سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری. یادآوری میکنیم در ساعت 8:30 بار دیگر با سرخط خبرها کنار شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بهترین آهنگ‌های ایرانی و غربی از رادیو فردا.
دریاتو میگذره این دل ما رو باز یکی میبره بعدوی من در حالا سخت یا آسون فکر و خیاله از سرم میپره همش میدیدی خبر میدارم میرم و خبر بذار برو که بهتر بذار برو که بهتر همش میدیدی خبر میدارم میرم و خبر بذار برو که بهتر بذار برو که بهتر
تازه ها از رادیو فردا رسانه ها
دانشمندان میگویند مطالعات آنها میتواند توضیحی احتمالی برای این موضوع فراهم آورد که چرا تغذیه یک کودک با شیر مادر ممکن است به حفاظت در برابر آلرژی هایی مانند آسم کمک کند. این تحقیقات در فرانسه که در نشریه Nature Medicine چاپ شده است نشان داد موش آزمایشگاهی وقتی در معرض مواد آلرژیزا قرار میگیرد میتواند این مواد را مستقیما از طریق تغذیه شیر به فرزندش منتقل کند. این فرایند باعث میشود که نوزاد نسبت به ماده آلرژیزا مقاوم شود. با این حال متخصصان میگویند که ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و کاهش خطر آسم در انسان هنوز ثابت نشده است. در بریتانیا به زنان باردار هشدار داده شده که از نوشیدن بیش از 3 فنجان قهوه در روز اجتناب کنند. بنا به تحقیقی جدید در آمریکا، خطر سقط جنین در زنان بارداری که در روز بیش از 2 فنجان قهوه می‌نوشند، 25% افزایش می‌یابد. این در حالی است که خطر سقط جنین در زنان بارداری که مواد خوراکی کافئین دار مصرف نمی‌کنند، 12% است.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
چه فکر می‌کنید؟ برنامه از رادیو فردا، نظر خودتان را بیان کنید و نظر دیگران را هم بشنوید.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2112 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید. سوال این هفته: سال 1387 را با چه آرزویی آغاز می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2112 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بهترین